سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: زكاة العلم نشر.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
خیر مقدم از مقدم خدمت استاد گرامی جناب آقای دکتر بحثایی و همینطور دوستانی که در این نشست علمی حضور دارن. عنوان بحث همونطور که مستحضر هستید راهکارهای فقهی ارتقاء امنیت جهان اسلام در اندیشه آیت الله آصفی رحمت الله علیه هست. قبل از اینکه جناب استاد بحثشون را ارائه بفرمایند، من سعی میکنم یک مختصری در رابطه با در واقع هم عمل سیاسی و هم اندیشه مرحوم آیت الله آصفی در حوزه های در واقع غیر فقهی یک اشاره خیلی مختصر داشته باشم، بعد اصل بحث رو خدمت جناب استاد خواهیم. در واقع اگر بخوام در مورد احتمالاً دوستان آشنا هستن نسبت به مرحوم آیت الله آصفی، خب ایشون متولد 1316 هست در نجف، فرزند آیت الله علی محمد آصفی، شاگرد حضرت آیت الله خویی هست، شاگرد حضرت امام بوده، شاگرد آیت الله حکیم بوده، سید محسن و سید محمد روحانی. در دو بخش میشه در مورد اندیشه آیت الله آصفی صحبت کرد. یک بخش، بخش در واقع عمل سیاسی اجتماعی ایشون هست که خارج از بحث تقریبا این جلسه ما هست. ایشون از اون دست علما و فقهایی هست که علاوه بر بحث اندیشه ورزی در حوزه‌های مختلف یک مسئولیتی هم همیشه درگیر عمل سیاسی هست. ایشون خب از مؤسسین حزب دعوه هست، حدود 13 سال سخنگوی حزب بوده، توی یه مقطعی در کل مجمع جهانی اهل بیت بوده و در بحث تقلید مسئولیت داشته. یک بخش زیادی از در واقع فعالیتشون تو حوزه اجتماعی بوده. بسیاری از مؤسسات خیریه بین‌المللی، مؤسسه امام باقر همچنان الان فعال هست، با مدیریتشون در واقع سامان پیدا کرده که تمرکز اصلیش رسیدگی به وضعیت ایتام شیعه هست، با تمرکز به خارج از ایران، در واقع تا کشمیر فعال هست، در عراق فعال هست، در افغانستان فعال هست، در ایران مثلا باز مهاجرین شیعی که از کشورهای دیگه توی ایران هستن مشکل دارن، تمرکز اصلی ایشون روی این بخش بوده. تأسیس و اداره حوزه های علمی مختلفی، بخشی از در واقع مدیریت اجتماعی ایشون هم در این حوزه بوده که خیلی گذرا خواستم اشاره کنم که از اون دست در واقع اندیشمندانی ما مواجه هستیم که علاوه بر حوزه فکر و اندیشه در واقع درگیر عمل سیاسی اجتماعی هم هست و همین شاید کمک میکنه، خصوصا تو بحث‌های فقهی که خواهیم رسید. ایشون یک موضوع شناس متبحر هست، خصوصا تو موضوعات سیاسی، به خاطر اینکه درگیر مسئله حزب و بعد معارضه با صدام هست در عراق، یک ویژگی‌های اینطوری هم به بحث ایشون میده. این خب بحثی هست که به صورت مقدمه خدمتتون عرض کردم و طبعا خارج از اون موضوع اصلی بحث ما هست. در سطح دومی که میشه از در مورد حضرت آیت الله آصفی صحبت کرد، بخش در واقع اندیشه ایشون هست. اگر بخوایم به صورت دانشی با تمرکز به آثار سیاسی ایشون بحث کنیم، در چند دسته در واقع به صورت دانشی میتونیم آثار ایشون رو طبقه بندی کنیم. یک بخش خب بخش تفسیر سیاسی ایشون هست. ایشون تقریبا مبنای همه کارهای ایشون توی همه حوزه ها بحث قرآنی هست، یعنی شروع بحث ایشون با بحث قرآنی هست. مهمترین اثر ایشون توی این زمینه فیرها به قرآن کریم هست که 14 جلد هست و ترجمه هم شده. توی بخش توی تفسیر سیاسی شاید بتوان گفت یکی از سیاسی اجتماعی ترین تفاسیر که در دوره اخیر دو دوره معاصر در واقع نوشته شده همین تفسیر فیرهاب هست. نوآوری‌های خیلی زیادی توی این تفسیر وجود داره. مهمترین شاید بتوان گفت که بحثی که ایشون توی فیرهاب داره شبکه ولا هست که اوایل جلد سوم فیرهاب با این بحثشون شروع میکنه و زیربنای اندیشه ایشون شبکه ولا هست. فهمی که ایشون از مناسبات یک انسان مسلمان به صورت طولی در رابطه با خداوند ترسیم کنه، در عرضی در رابطه با خانواده و مناسبات اجتماعی، و عمقی که در واقع ارتباط انسان مسلمان با تراث و تمدن گذشته خودش برقرار کنه. از ترکیب این شبکه طولی، عرضی و عمقی ایشون از در واقع تحت عنوان شبکه ولا بحث میکنه که میتوان گفت مؤلفه کلیدی و زیربنایی اندیشه مرحوم آیت الله آصفی رو شکل میده. جهانبینی اصلیشون بر اساس مفهوم قرآنی تحت این عنوان شبکه ولا هست. خب بحث‌های دیگری در تفسیر سیاسی داره که اگر فقط به صورت کلید واژه بخوام اشاره کنم، بحث سنت تعمیم، بحث تاریخ سیاسی انسان در قرآن، نوع نگاه قرآنی که ایشون داره تاریخ رو در واقع بر اساس قرآن تقسیم میکنه، دوره فطرت تا یک مقطعی انسان ها بر اساس فطرتشون عمل میکردن، از یک دوره‌ای در واقع این منحرف میشه، از شروعش دوره دوم از ما حضرت نو آغاز میشه که تذکری از انسان ها از فطرت برگردن به فطرت اصلی، و دوره سوم با حضرت ابراهیم شروع میشه. اینجا ایشون میگه که اون کسانی که از اون مسیر اصلی فطرت خارج شده بودن یه شبکه‌ای برای خودشون شکل دادن که در واقع رهبری اونها رو بر عهده گرفت، بر عهده در واقع ساماندهی میکرد، لذا لازم بود در جبهه حق هم یک اینطور شبکه‌ای شکل بگیره که رهبری سیاسی رو بر عهده بگیره، که دوره با حضرت ابراهیم این بحث آغاز میشه. در واقع فهم سیاسی از تاریخ انسان بر اساس قرآن ارائه میکنه. به صورت خیلی خلاصه اینها مهمترین نوآوری‌هایی هست که میشه در تفسیر سیاسی آیت الله آصفی مورد بررسی قرار داد. یک بخشی از آثار ایشون را میتوان تحت عنوان سیره سیاسی معصومین مورد مطالعه قرار داد. در واقع مهمترین آثار تو این زمینه فیرهاب عاشورا هست که سه جلد از المشروع سیاسی لأهل بیت بعد وقت تف قبل وقت تف هست. بحث در واقع الامام زین العابدین دور ثقافی و سیاسی که بعد از کوتیشون چاپ شد. اینجا هم مهمترین نوآوری ایشون رو میشه تو بحث سیره سیاسی بحث جماعت صالحان اشاره کرد. در واقع ایشون اعتقاد داره که پیامبر اکرم مشخص است من چهار فرصت دارم
بگو حالا دکتر نیامده وقتش مانده
تو بحث سیره سیاسی. باز ایشون یک نوآوری خیلی مهم ایشون بحث جماعت صالحان هست. اعتقاد داره که پیامبر سه تا میراث برای مسلمانان قرار داد. یک مثلث سه‌ضلعی که در واقع ضلع اول رهبری بود، ضلع دوم ارزش‌های اسلامی، ضلع سوم از ارتباط این دوتا مفهومی شکل می‌گرفت به نام امت اسلامی. بعد از پیامبر رهبری در واقع از مسیر اصلی منحرف شد، بعد به تدریج ارزش‌ها تو جامعه اسلامی مورد هجمه قرار گرفت که نتیجه اینها میشد از بین رفتن امت اسلام. ایشون اعتقاد داره که ائمه همه با هم میشه تاریخ یا سیره سیاسی ائمه رو در سه تا استراتژی و راهبرد تقسیم کرد. راهبردی که حضرت علی علیه السلام دنبال کرد، راهبرد در واقع مسالمت آمیز برای برگردوندن اون زند رهبری بود و که موفق شد. تو مرحله دوم امام حسن و امام حسین علیه السلام، اینجا بحث ایشون هست که استراتژی مسلحانه هست. بعد از عاشورا ایشون اعتقاد داره که دیگه استراتژی مسلحانه پایان پیدا میکنه و اهل بیت این نتیجه میرسن که اون میراثی که پیامبر به نام امت اسلامی شکل داد دیگه داره از بین میره، و لذا یک راهبردی را تعیین میکنن به عنوان تربیت جماعت صالحان. یک گروه حداقلی را در دل این امت به عنوان نمونه آرمانی تربیت کنیم که تا بعدا از دل این گروه آرمانی کوچک بقیه امت هم بتونه اصلاح بشه. دفعه همین جماعت صالحان که یک بحث خیلی مفصلی هست، بذار تو سیره سیاسی میشه کلید واژه و نوآوریشون رو همین بحث جماعت صالحان دانست. بحث های دیگری مثلا آثار دیگری که به لحاظ دانشی اگر صحبت کنیم بحثی میتونیم بعضی از آثارشون رو حتی عنوان کلام سیاسی مورد دستبندی قرار بدیم. آثاری مثل الفصل بین دین و دوله، مدخل ولی الامام، مدخل اراد براست نصف غدیر، الفتنه و خود را بعد وفات رسول. این مجموع آثاری هست که ذیل کلام سیاسی میتونیم تعریف کنیم. و نکته پایانی هم این که شاید یه بخش زیادی از تعلیفات ایشون هم خب حول فقه سیاسی سامان پیدا میکنه که امروز خود آثار فقه سیاسی ایشون هم میشه توی در واقع طبقه‌بندی مختلف ارائه کرد. ولی ناظر به بحثی که این شب خدمت رو آقایی که هستیم، در واقع سعی میشه که فهمی که آیت الله آصفی از مشکلات جهان اسلام داره و اونا رو زمینه های شکلی ناهمیز از جهان اسلام میدونه، در واقع ایشون موضوعاتی که از نظر ایشون زمینه ناهمی رو فراهم کرده و پاسخهایی که ایشون از منظر یک فقیه داره به این بحران ها ارائه میکنه، این بخشی هست که انشاءالله در خدمت استاد گرامی جناب آقای دکتر لکسایی خواهیم بود. و در پایان جلسه هم باز اگر دوستان سوالی داشتن باز اگر یک صلوات از صلوات خواهیم بود. اللهم صل علی
محمد طیب الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. خب در آغاز تبریک عرض میکنم آغاز ولایت و امامت حضرت بقیت الله الاعظم ارواح نافدار رو، و از خدای متعال میخواهیم که به همه ما توفیق بده که سربازان لایق و خوبی برای اون حضرت باشیم انشاءالله. امشب موضوع بحث ما از نگاه یک فقیه دردمند هست. علت انتخاب آیت الله آصفی برای این بحث راهکارهای فقهی ارتقای امنیت جهان اسلام از جهات مختلف بود. یک جهتش این هست که ایشون در این زمینه وارد بحث شده، دغدغه داشته و از این جهت برای ما مهمه که اگر ما هم دغدغه مسائل پیرامون خودمون رو داریم با یک نمونه عینی و عملی مواجه بشیم، ببینیم ایشون چگونه مواجه میشه با یک مسئله مبتلابه و معتنابه. به هر حال در این قسمتش تردیدی نیست که در صدر مشکلات کنونی جهان اسلام مشکل ناامنی هست، به طوری که شاید حتی بشه تعبیر انحطاط امنیتی رو ما حتی به کار ببریم. اما اینکه چگونه ما می توانیم ظرفیت‌های علوم اسلامی رو، و در بحث امشب ما به طور خاص ظرفیت‌های فقه رو برای پاسخگویی به این مسئله به کار بگیریم، خود این یک بحث مهمیه، هم به لحاظ روش شناسی مهمه، هم به لحاظ معرفت شناسی مهم هست، و هم به لحاظ نگاه حل المسائلی که ما باید داشته باشیم. آیت الله آصفی چنان که حالا در ادامه خواهم گفت با استفاده از فقه جواهری و در چارچوب فقه جواهری و با ظرفیتی که در همین دستگاه فقه هست آمده مفاهیم جدیدی تولید کرده و راهکارهای جدیدی در واقع برای مشکل ناامنی و به تعبیر دیگر ارتقاء وضعیت امنیتی جهان اسلام ارائه کرده. ما اگر بخوایم یک بحث روشمندی داشته باشیم طبیعیه که اول یک بحث مفهوم شناسی باید داشته باشیم. ما چون بحث مفهوم شناسی رو در جلسات گذشته مطرح کردیم، اگر اجازه بفرمایید به خاطر فرصت کمی که داریم اون رو ازش صرف نظر میکنیم، یعنی اینکه مثلا فقه امنیت یعنی چی و تعریف امنیت از نگاه فقهی چیست، این رو در جلسات گذشته ما انجام دادیم. اما کلید واژه سلم در فرمایشات آیت الله آصفی یک کلید واژه خیلی مهم هست که ایشون می‌فرماید در ادبیات اسلامی بر صلح خیلی تاکید شده. عربی صلح میشه سلم. وقتی می‌خوایم از جنگ و صلح صحبت بکنیم میشه الحرب و سلم. و این جنحو سلم فجنح لها. این ایشون مباحث مستوفایی دارن در باب سلم که ما از این قسمت هم باز عبور میکنیم و نمیخواییم که وارد این بحث بشیم، ولی اجمالاً وضعیت سلم وضعیتی هست که جامعه آفت زدائی شده باشه و وقتی دو نفر به هم میرسن میگن سلامون علیکم یا سلامون علیک، یعنی این که از ناحیه من هیچ گونه اقدام ناخوشایندی متوجه شما نخواهد شد. معناش اینه، یعنی تمام آلودگی ها، تمام آفات، تمام امراض، اینها در واقع در سطح جامعه از بین رفته باشه. مفاهیم دیگری هم تو بحث ایشون مهمه، مثل مفهوم مقاومت، مفهوم اعتراض، مفهوم احتلال، مفهوم جماعت، مفهوم وحدت، که حالا به بعضی از اینها در ادامه انشالله اشاره میکنیم. چارچوب نظری که برای بحث خودمون داریم چارچوب نظری بحران هست. بر اساس این چارچوب نظری متفکران قویم و حکیم و درداشنا، متفکرانی که نظر به حل مسائل جامعه خودشون دارن، به لحاظ فکری و اندیشه‌ای چهار مرحله در فکر و اندیشه‌شون قابل شناساییه. مرحله اول شناخت مشکل، معضل و بحران، حالا با هر اسمی که ازش یاد بکنیم، شناخت بیماری. مرحله دوم ریشه‌یابی مشکل. مرحله سوم ارائه درمان، در واقع تجویز نسخه. مرحله چهارم بیان شیوه انتقال از وضع موجود به وضع مطلوب. با این الگو در بحث ما چهار تا مطلب رو ما باید روشن بکنیم. مسئله اول که صورت وضعیت هست، مشکل هست. مشکل چیه؟ ناامنی جهان اسلام. مسئله دوم ریشه یابی این مشکله، یعنی از نظر آیت الله آصفی چه علل، عوامل و یا دلایلی باعث ناامنی جهان اسلام شده. که به طور کلی عرض میکنم که ایشون مشکلات رو به لحاظ ریشه یابی در دو بخش طبقه بندی کرده، ریشه داخلی مشکلات، ریشه خارجی مشکلات. یعنی بخشی از علل و عوامل و دلایل ناامنی ریشه داخلی داره، ما باید در خود جهان اسلام یه ریشه هایی رو از بین ببریم، بخشکانیم تا ارتقاء امنیت اتفاق بیفته. بخشی هم ریشه خارجی هست و علل و عوامل خارجی داره، بخشی از دلایل ناامنی ما، بخشی از عوامل ناامنی ما، بخشی از علل ناامنی ما زمینه های خارجی داره. البته در بحث ایشون قدرت عوامل داخلی نسبت به بیرونی چیه؟ بیشتره. یعنی اگر ما به لحاظ داخلی بتونیم خودمون رو درمان بکنیم، اون مؤلفه های خارجی کاری از پیش نخواهند برد. خب وضع مطلوب چیه؟ وضع مطلوب اینه که ما به امنیت برسیم. یعنی هر مقدار امنیت ما ارتقا پیدا کنه، ما به وضع مطلوب نزدیکتر شدیم. چگونه از این ناامنی به امنیت برسیم؟ در فرمایشات ایشون به طور کلی باز دو دسته راهکار وجود داره، یه سری راهکارهای مسالمت آمیز و یه دسته راهکارهای انقلابی. این کلیت بحث ما، چارچوب اصلی ما. حالا با توجه به این چارچوب که ما گفتیم مشکل باید فهم بشه، ریشه مشکل باید فهم بشه، وضع مطلوب و شیوه انتقال از وضع موجود به وضع مطلوب رو باید در نظر بگیریم، وارد بحث ایشون میشیم و تأکید میکنم که ما فقط به بخش فقهی بحث ایشون میخوایم بپردازیم. نظریه ایشون در باب امنیت، همطور که جناب آقای دکتر شیخ حسینی فرمودن، ابعاد تفسیری، کلامی، حدیثی، تاریخی و دیگر ابعاد هم داره. جامعه شناختی، ایشون مباحث جامعه شناختی بسیار قویی داره، حتی ابعاد اقتصادی داره. منتها خب ما در محدوده یه جلسه و یه فرصت محدود برای اینکه به نتیجه برسیم، و اینجا چون بحث ما بحث فقه امنیت هست، بحث رو محدود کردیم به حوزه فقه. در فقه هم محدودش کردیم به راهکارها، یعنی راهکارهای فقهی که علامه آصفی برای ارتقای امنیت جهان اسلام پیشنهاد کردن میخواییم ببینیم چیه. اول از مشکل شروع کنیم، ببینیم ایشون مشکلات رو وقتی میخواد طبقه بندی بکنه چجوری طبقه بندی میکنه. ایشون از مشکلات جهان اسلام، مشکلات در حوزه ناامنی منظور من هست، باز نه هر مشکلی، ایشون میگه که جهان اسلام تمام مشکلاتی که داره، از جمله مشکل ناامنی، این ریشه در سه تا مسئله داره. ما دیگه تو خود مشکل نمیمونیم، چون مشکل ما ناامنی شد، رفتیم سراغ بخش دوم که ریشه یابی این مشکل هست. چه ناامنی، چه مشکلات دیگه ای که داریم، ریشه در سه تا چالش داره. یک، چالش اشغال بخشی از جهان اسلام توسط قدرت‌های خارجی. اشغالگری و به تعبیر ایشون احتلال، یکی از مشکلات و چالش‌های پیش روی امروز ما هست. ببینید سرزمین فلسطین اشغال شده، افغانستان اشغال شده، عراق اشغال شده، سوریه اشغال شده. شما همینجوری نگاه بکنید در مناطق دیگری از جهان اسلام قدرت‌های خارجی حضور دارن. جاهایی هم که اگر حالت اشغال نمیشه بهش گفت، وابستگی اتفاق افتاده. یعنی ممکنه که رسماً نگیم مثلا عربستان اشغال شده، اما خب عربستان وابسته هست به قدرت‌های غیر مسلمان و بیگانه. و کشورهای دیگه، حالا لازم نیست من این 50 خورده کشور رو یکی یکی اسم بیارم، ولی وابستگی مشکل خیلی از این کشورها هست. مثلا نمیشه گفت اردن یک کشور اسلامی مستقل باشه که، وابسته هست. اگر غربی ها یک فشاری برش بیارن، یه چیزی ازش بخوان، باید بگه چرا. در شرایط وابستگی، چون شرایط بردگی هست، همونطور که یک برده برای آینده خودش نمیتونه برنامه ریزی بکنه، یک کشوری هم که وابسته شده، یک کشوری هم که اشغال شده، برای آینده خودش نمیتونه برنامه ریزی بکنه، چون قدرت دست دیگری هست. مشکل دوم جهانی سازیه، گلوبالیزیشن هست. جهانی سازی هم سرریزش آمده متوجه جهان اسلام شده و جهان اسلام تحت تأثیر جهانی سازی و جهانی شدن دوچار برخی از مشکلات شده که در حوزه ناامنی خودش رو نشون میده، مثل مثلا مشکلات هویتی. هویت دینی جهان اسلام و انسان مسلمان تحت تأثیر اقداماتی که ازش به عنوان بسته جهانی شدن یاد میشه دچار مخاطره شده. اقتصاد کشورهای اسلامی دچار مشکل شده. مشکل سوم افراط‌گرایی مذهبیه. این تکفیرها، این سربریدنها، این مسلمان کشی ها، داعش، القاعده، بوکو حرام، امثال اینها دیگه که تو کل جهان اسلام اینها پخش هستن. در خود ایران ما مثلا مثل این جند و شیطان. پس تو کل جهان اسلام وقتی ما نگاه میکنیم، سپاه صحابه، نمیدونم، یعنی توی خیلی از کشورهای اسلامی ما این حرکت‌های تکفیری، افراط‌گرایی‌های مذهبی که منجر شده به تولید ناامنی، منجر شده به کشت و کشتار، این رو شاهد هستیم. خب از این سه تا چالش، دو تاش بیرونی، یکیش داخلی. یعنی اون افراط‌گرایی مذهبی که باعث فتنه‌های مذهبی شده، خب داخلی. اما اون اشغالگری و جهانی شدن بیرونیه، عامل بیرونی هست. ایشون یک بحث مفصلی دارن راجع به این افراط‌گرایی مذهبی، که افراط‌گرایی مذهبی چگونه میرسه به ناامنی. ایشون میفرماید که منشأ افراط‌گرایی مذهبی جمود. اول جمود اتفاق میفته، به تعبیریشون انقلاق اتفاق میفته. انقلاق یعنی قفل کردن دیگه، ولی فرد مغز خودش رو میبنده به روی افکار و اندیشه ها، گوشهاش رو میبنده، با دیگران گفت و شنود نمی کنه، حرف اونها رو نمیشنوه، خودش یه قضاوتی میکنه، به گروه مخالف خودش میگه که شما مشرک هستید. حالا هر چه شما میخوای بگی، آقا من مشرک نیستم، بیا با هم صحبت کنیم برای توضیح بدم. میگه آقا اینها این زیارتگاه ها را میپرستن. میگه آقا اینطوری نیست، بیا ما توضیح بدیم برای شما بشینید. میگه نه خیر، این فایده نداره. اولین قدم برای تولید فتنه مذهبی و افراط‌گرایی مذهبی جموده، انقلاقه. قدم دوم چیه؟ تکفیره. یعنی چون طرف مقابل رو رمیه به شرک میکنه، رمیه به کفر میکنه، تکفیرش میکنه. وقتی تکفیر کرد، نوبت به عمل میرسه. تا اینجا جنبه ذهنی داشت، اینه که دست به ترور میزنه، دست به قتل میزنه، دست به سوختن آدم ها، اینا تو آتیش میندازه، توی آب زنده زنده میندازه، غرقش میکنه. همین متاسفانه مدل هایی که حتی گفتنش هم آسان نیست که ما حتی بخوایم به زبان بیاریم. خب اینها مشکلاتیه که سر راه جهان اسلام وجود داره. حالا باید چه کرد؟ از نظر فقهی چه باید کرد؟ البته آیت الله آصفی طرح جامع هم داره، منتها الان ما اون طرح جامعش رو بحث نمی کنیم، یعنی طرحی که فقه هم یک بخشش هست. فعلا می خواهیم که متمرکز بشیم و فقط بحث فقهی ایشون رو مطرح بکنیم. ایشون اولین بحثی که دارند این هست که ما برای تولید امنیت باید دولت داشته باشیم، دولت اسلامی باید داشته باشیم. مثال ایشون جمهوری اسلامی، یعنی نظامی مثل جمهوری اسلامی داشته باشیم. لذا هر جا میخواد مثال بزنه جمهوری اسلامی رو مثال میزنه، برای به هر مناسبتی میخواد یه نمونه بیاره میگه که ببینید، مثلا برای انقلاب میخواد مثال بزنه میگه مثل جمهوری اسلامی. حالا من میگم کجا مثلا از این مثال استفاده میکنه. اما مشکلی که وجود داره اینه که خب ما یه دونه جمهوری اسلامی داریم، یعنی یه دولتی داریم که اسلام مبنای عملش هست، اما بقیه کشورهای اسلامی که به لحاظ دولت مشکل دارن. لذا فقه الدوله در بحث امنیت، در بحث فقه الامن برای جمهوری اسلامی میتونه پاسخ بده، اما برای کشورهای دیگه این نمیتونه پاسخ بده، چون اونجا اصلا دولت دولت مشروع نیست، یا دولت مستبده یا دولت وابسته هست، یا هم وابسته است و هم مستبده. خب یا افرادگرایی مذهبی اونجا حاکم هست، اون فایده نداره. وظیفه تأمین امنیت وقتی که دولت مشروع وجود نداره میفته رو دوش امت. خب بنات بفرمایید، در شرایط عادی که ما دولت مشروع داشته باشیم وظیفه ایجاد امنیت بر عهده دولت و امت با هم هست، دولت و مردم با هم کمک میکنن امنیت رو ارتقا میدن، داریم وارد راه حل میشیم. اما وقتی که ما دولت نداریم وظیفه تأمین امنیت میفته به عهده خود مردم. چجوری مردم تأمین امنیت بکنن؟ ایشون یکی از واژه‌هایی که اینجا مفاهیمی که تولید کرده مفهوم فقه المقاومه هست. فقه المقاومه می‌فرماید فقه المقاومه، یه بار بحث فرد، یک فرد باید از خودش دفاع بکند. در حوزه دفاع فردی در برابر تجاوز به جان فرد یا مال فرد خب تردیدی نیست، درست؟ این بخششه. اما بخش دوم فقه المقاومه برمیگرده به جایی که استبداد حاکم هست. در حکومت‌های استبدادی مردم و امت موظف به ایستادگی و مقاومت در برابر نظام استبدادی هستن. تکلیف شرعیه. ببینید فقه میخواد بگه که چگونه امنیت رو باید برقرار بکنی، یعنی اینکه تکلیف دولت در برقراری امنیت چیست، تکلیف مردم در برقراری امنیت چیست، بیان تکالیف، حداقل قدر متیقنه که وظیفه فقهه. هرچند که در یک سطح ارتقا یافته بحث نظریه و نظام هم بر عهده فقه هست، ولی حتی شما در سطح رفتار هم که بگیرید، در سطح تکالیف هم که بگیرید، فقه باید اینجا بیاد و این کار رو انجام بده. ایشون پیشنهادش فقه المقاومه هست. می فرماید که اینجا در میان علمای اسلام، نه فقط شیعه، در میان علمای اسلام برخی متاسفانه روی کرد فقه المعایشه رو برگزیدن به جای فقه المقاومه، روی کرد فقه المعایشه رو برگزیدن، یعنی با مستبدان همزیستی مسالمت آمیز رو در پیش گرفتن، در حالی که از نظر اسلامی این درست نیست. در فقه اهل بیت ما موظف هستیم که در برابر حاکمان ظالم بیستیم، این که فرمودند ولا تعاونوا فی الاسم والعدوان، این که فرمودند ولا ترکنوا الى الذین ظلموا، این که فرمودند لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، این که فرمودند یریدون ان یتحاکموا الى الطاغوت و قد امروا ان یکفروا به، این که فرموده در قرآن کریم والذین اجتنبوا الطاغوت ان یعبدوها و انابوا الى الله لهم البشرا. ببینید این که امام صادق علیه السلام می‌فرماید کسی که از ستمگری اطاعت کند همانا او را عبادت کرده است، و از این قبیل روایات و آیات ایشون فراوان آورده. فلا ترکنوا الى الذين ظلموا فتمسكم النار، ایشون می‌فرماید این آیات و روایات بر وجوب جهاد با طاغوت و حاکم ستمگر دلالت داره. پس یک راهکار ایشون در برابر استبداد راهکاری است به نام فقه المقاومه. حالا من بعد یه توضیحی میدم چرا مفهوم جدید تولید میکنه، چون احساس میکنه که باید این بحث رو با یه مفهوم جدیدی بیان بکنه، یعنی اگر از مفاهیم قبلی استفاده بکنه اون مفهوم تمام بحث رو در واقع نمیرسونه. مباحثی که استفاده کرده همین آیات و روایاته، همین بحث ارتباط با حاکم جوره، پذیرش منصب از سوی حاکم جوره، درسته؟ همون بحث مرحوم سید مرتضی در رساله فل عمل مع السلطان هست. شما ببینید در رساله فل عمل مع السلطان بحث سید مرتضی همینجا شروع میشه، اعلم ان السلطان علا ضربین، محق عادل و مبتل ظالم متقلب. این رو کی فرموده؟ سال 416 هجری قمری این رساله رو نوشته مرحوم سید مرتضی. بعد می‌فرماید همکاری با حاکم عادل که اون حرفی نیست و چه بسا واجب شود اگر حاکم عادل مطالبه کنه. اما بحث همکاری با حاکم جوره، فرمودن که همکاری با حاکم جور حرام است، مگر یک استثناء دادن که این فقهای بعدی هم این استثناء رو قبول کردن، مگر این که تنها راه اقامه حق و دفع باطل باشد، یعنی به شما پذیرش منصب بده و شما ببینید که اگر این منصب را بپذیرید می توانید اقامه حق کنید، دفع باطل کنید. خب اما این اجماع بوده که اگر پذیرش منصب کمک به جائر باشه، تثبیت جائر باشه، لازمش ارتکاب ظلم باشه، ممنوعه. حتی ایشون هم تأکید داره که اگر همکاری شما با حاکم جور در ظلم نیست، شما یه کار خوبی میکنید، اما این کار شما باعث تأیید ظالم میشه، میفرماید حرام است. پس این شد فقه المقاومه. بحث دیگری که و اصطلاح دیگری که ایشون دارن که البته ذیل فقه المقاومه هم قرار میگیره، ایرادی نداره که قرار بگیره، فقه الاعتراض هست. فقه الاعتراض هست. ببینید اسم یکی از کتابهای ایشون فقه المقاومه هست. اگه خواستید منبعش رو بخونید، حالا من بعد توی گروه براتون قرار میدم متنشو. اسم کتاب فقه المقاومه هست، اسم یه کتاب دیگری ایشون فقه الاعتراضه. فقه الاعتراض میدونید چه بحثیه که ایشون ارتقاش داده؟ مهمترین بحثی رو که ایشون اینجا ارتقا داده و از ظرفیتش استفاده کرده، بحث امر به معروف و نهی از منکره. که امر به معروف و نهی از منکر در ارتباط با حاکم ظالم، چه مستبد چه وابسته، چون اونم ظلم دیگه. این در قالب فقه الاعتراض از سوی ایشون ارائه شده که تا کی ما در جهان عرب، ایشون میگه که باید در برابر این حاکمان ظالم و ستمگر سکوت بکنیم، هیچی نگیم. پس حکم اعتراض اسلام چی شده که گفته باید اعتراض بکنیم؟ کجا گفته؟ ادله امر به معروف و نهی از منکر. ببینید، چون تو همین کشورها بر سر امر به معروف و نهی از منکر چی آوردن؟ شما ببینید در عربستان مثلا بر سر بحث امر به معروف و نهی از منکر چی آوردن؟ این رو محمد قطب میگه دیگه. محمد قطب میگه که خدای متعال فرمود و همه انبیا که شما به مردم بگید که ان اعبد الله و اجتنب الطاغوت. بعد میگه که این نیروهای تکفیری، فتنه‌گران مذهبی که ابزار دست این مستبدین و مستکبرین شدن، چی میگن؟ میگن ان اعبد الله و اجتنب القبور، در حالی که باید بگه ان اعبد الله و اجتنب القصور. بله، چون میگه ان اعبد الله و اجتنب الطاغوت. ایشونه که توحید قبوری و توحید قصوری رو مطرح میکنه. میگه خدای متعال به شما گفته از طاغوت‌ها، از قصرها، از کاخ‌ها اجتناب کنید، با اینها مبارزه کنید. بعد شما دیدید اینجا که زحمت داره، امر معروف رو تبدیل کردید به این که بیایید سر قبرها وایستید، اگه کسی به قبر نزدیک بشه بگید که آقا تو نزدیک نشو، این شرکه، برید اماکن مقدس رو منفجر بکنید. چرا؟ چون این زحمت نداره که، اگه با طاغوت درگیر بشه براش زحمت داره، ولی یک آدم بیگناه رو سر ببره، یک مکان زیارتی رو بمب گذاری بکنه، خب این که ارتش نداره که، این که چیزی براش نداره. خب تا شما میگه امر معروف، ذهن اینا میره سراغ این، آمده فقه الاعتراض رو مفهوم پردازی کرده، ادبیات پردازی کرده، کتاب نوشته و مراتب اعتراض رو ایشون بیان کرده. تعریف اعتراض چیه؟ ایشون میگه اعتراض فرایند آماده سازی و جلب افکار عمومی در جهتی صحیح و اصلاح روند نظام سیاسی و تهییج مردم برای فشار بر حکومت و ایستادگی در برابر موانع حکومت با وسائل مختلف است. لذا ایشون میگه که موفقیت اعتراض رو ما باید در نظر داشته باشیم که مستلزم شروطیه. یکی همین جلب افکار عمومی و فشار بر حکومت. میگه این باید تو اعتراض باشه. کسی که معترضه نباید فقط خودش بره جلو، باید افکار عمومی رو سعی کنه که با خودش همراه بکنه. یعنی در واقع با اعتراض به مرور زمینه چه چیزی رو فراهم میکنه؟ انقلاب رو. جریان اعتراض باید با تمسک به وسایل کافی قدرت دفاع از خودش در برابر قدرت حکومت را کسب نماید. شما وقتی وارد جریان اعتراض علیه نظام مستبد، اینا همش مثالهاش انقلاب اسلامی. مثالی که میزنه میگه نگید که حکومت خیلی قدرتمنده، میگه انقلاب اسلام، میگه شما وارد بشید، حالا اینو در شرایط نصرت میگه، که خدا میاد کمک میکنه. میگه مثلا انقلاب اسلامی، ببینید امام خمینی چیکار کرد. امام خمینی اعتراض را همگانی کرد، مردم رو با خودش همراه کرد. وقتی مردم باهاش همراه شدن، وسایل لازم رو هم خودشون داشتن دیگه. نه رژیم پهلوی تونست کاری بکنه، نه حامی او آمریکا و بقیه قدرت ها. بعد یه هشدار هم میده، میگه حواستون باشه که اعتراض سیاسی به انفعال و شعار زدگی دوچار نشه، که اگه به انفعال و شعار زدگی دوچار بشه اثرات مثبتش از بین میره. یعنی طرف قصد جدی نداره ها، یه چیزی حالا یه وقت میگه دیگه، یه بالاخره معنای اعتراض مقاومت مسلحانه دائمی نیست، اما میتونه در مراحل نهایی و پایانی به مقاومت مسلحانه هم ختم بشه. یه جاهایی با تشخیص رهبر میتونه به مقاومت، برای این بود که گفتم فقه الاعتراضی ایشون ذیل فقه المقاومه هم میتونه قرار بگیره. یعنی در واقع بخشی از فقه المقاومه چیه؟ فقه الاعتراض میتونه باشه، که میتونه مسلحانه باشه، میتونه غیر مسلحانه باشه، میتونه مسالمت آمیز باشه، میتونه یه جاهایی با تشخیص رهبر نهضت مسلحانه هم باشه. ایشون مواردی رو مطرح کردن که در ذیل همین فقه الاعتراض تأکید کردن برشون که به عنوان مبنای فقه الاعتراض میتونه قرار بگیره. یکی حرمت اتکای به ظالمان، یکی حرمت سکوت در برابر ستم و فساد، یکی حرمت تسلیم و ذلت در برابر ستمگران. ببینید ابواب جدید باز کردن، تکثیر عنوان شده. وجوب طرد و نهی از ستم با عمل و لسان، و اگر نشد انکار قلبی دیگه، حداقلشه دیگه. این مسائل در باب امر معروف و نهی از منکر و جهاد با ظالم فرموده در فقه مطرح شده. ببینید از یک بحث مرسوم رایج آمده یه بحث با یه عنوان جدید و یه چارچوب جدید در ارتباط با مشکل جاری توی کشورهای اسلامی مطرح کرد. ایشون در تبیین مفهوم اعتراض و معنای نهی از منکر به 30 روایت از منابع شیعه و اهل سنت استدلال کرده توی همین کتاب فقه الاعتراض. از جمله یکی این روایته که همتون بلدید، که ان اعظم الجهاد کلمت و عدلن اند سلطان جائر. فقه بعدی که ایشون مطرح کردند فقه الاحتلال هست. احتلال یعنی اشغال دیگه. فقه الاحتلال یعنی فقهی که مسئله، مشکل و موضوع اشغالگری رو در دستور کار خودش قرار میده و میخواد تکلیف امت اسلامی رو در برابر اشغالگران روشن بکنه. خب مبنای این اصطلاح چیه؟ یعنی فقه الاحتلال رو ایشون از کدوم بحث میگیره؟ خیلی جالبه. ایشون فرماید که یکی از انواع مقاومت، این فقه الاحتلال هم دوباره ذیل فقه المقاومه قرار میتونه بگیره، یعنی از شاخه های فقه المقاومه میتونه باشه. مقاومت در برابر اشغالگری قدرت های استکباری است، که این موضوع در باب فقهی جهاد دفاعی مورد بحث قرار میگیره. شما در کتاب الجهاد جلد 21 جواهر وقتی که انواع جهاد رو میخونید، جهاد ابتدایی داریم، جهاد دفاعی داریم. جهاد دفاعی چیه؟ اینه که دشمن حمله کنه سرزمین ما رو بخواد اشغال کنه دیگه. خب حالا اشغال کرده چی؟ بازم جهاد دفاعیه. چه باید کرد؟ ایشون می‌فرماید فقهای امامیه در باب وجوه دفاع در برابر تجاوز اجماع دارند. مسئله اجماعیه. از جمله صاحب جواهر معتقد است اگر دشمن آغاز کننده جنگ باشد، جهاد با آن واجب است بدون نیاز به اذن امام معصوم، چون مستحضرید دیگه کسانی که اذن امام معصوم رو مطرح کردن در جهاد ابتدایی مطرح کردن، البته اون هم اجماعی نیست. خب برخی از فقها جهاد ابتدایی رو فرمودن که با اذن نایب جامع شرایط امام هم قابل انجام هست. البته ایشون شرایطی رو برای نصرت هم ذکر کردن که من الان وارد این شرایط نمیشم. از جمله فقه های دیگری که ایشون مطرح کردن، فقه الوحده هست. پس فقه الاحتلال تکلیف مسلمان ها رو روشن میکنه که در برابر مستکبران باید وایستن، در برابر اشغالگران باید وایستن. یعنی ما نمیتونیم اشغال فلسطین رو بپذیریم.
ما این اول فقهیشون باز کرده احکام بود و کلن وجوب و حرمت و به این نه بحث کرده یا نه تعریف کرده بود آزه
بل کتاب نوشته دیگه.
تو ساده
بله، و این احکامی که میگیم از سوی ایشون میگیم دیگه، از خودمون که نمیگیم. بله، وقتی که بابش رو باز کرده، برای این باز کرده که حکم صادر بکنه. خب ایشون میدونید با اینکه مریض بود، در نبرد علیه داعش شخصا شرکت کرد. یعنی آخرین مسئولیت ایشون این بود که نماینده آقا بود در عراق، و از جمله اقداماتش این بود که در نبرد با داعش شرکت کرد. با اینکه میگم بیماری هم دیگه عارض وجودی ایشون شده بود و خیلی معذب بود، البته مسئولیت های دیگری هم داشت، ولی یه شأنش این بود. خب همونطور که قبلا اشاره کردم، یکی از عوامل ناامنی هم تفرقه هست. ایشون برای اونجا فقه الوحده رو مطرح فرمودن که از نظر ایشون در هر حال اصالت با وحدته. یعنی ما باید در حوزه وحدت هم اقدامات فکری انجام بدیم، هم اقدامات عملی، که حالا اگه لازم شد آقای دکتر شیخ حسینی این قسمت رو چون کار کردن انشاءالله توضیح خواهند داد. اجمالا عرض بکنم در جنبندی این بحث که از نظر ایشون یکی از مشکلات ما در جهان اسلام، نه در سطح یک کشور، مشکل ناامنیه. ما باید بر این مشکل غلبه بکنیم. غلبه کردن ما بر این مشکل در گرو توجه به ریشه های پدید آمدن این مشکله. برخی از این ریشه ها داخلیه، برخی از ریشه های این مشکل خارجیه. فقه المقاومه، فقه الاعتراض، فقه الاحتلال، فقه الوحده راهکارهای فقهی هست که ایشون برای مبارزه با تفرقه، مبارزه با فتنه های مذهبی، مبارزه با نظام های استبدادی ظالم و فاسد و مبارزه با نظام های وابسته و همینطور اشغالگری اشغالگران نسبت به بخش هایی از جهان اسلام پیشنهاد کردن. این بحث های ایشون نشون میده که فقه ما، فقه اهل بیت علیهم السلام، فقه جواهری چه ظرفیت عظیمی داره برای مواجهه با مشکلات همین امروز. اون تا منوط به این که ما از مشکل شروع کنیم. یعنی وقتی سراغ یک بحث فقهی میریم، بگیم الان این بحث میخواد چه مشکلی رو حل بکنه، این میخواد تکلیف انسان مسلمان رو در چه ساحت و عرصه‌ای تعیین بکنه. یعنی حتما به پیرامون خودمون توجه بکنیم. اگر ما به پیرامون خودمون توجه بکنیم، مشکل رو تعریف کنیم، بگیم الان یه همچین مسئله‌ای داریم، یه همچین مشکلی داریم، برای این می‌خوایم جواب فقهی پیدا بکنیم، از نظر فقهی الان تکلیف انسان مسلمان در قبال یک همچین مشکلی چیست؟ وقت اینجا فقه ما با این سابقه‌ای که داره، با این پیشینه‌ای که داره، با این قدرتی که داره میتونه جواب بده، چنان که حضرت امام رحمت الله علیه فقه انقلاب رو مطرح کرد و جواب گرفت. بالاخره مردمی که در انقلاب اسلامی شرکت کردن با فتاوای امام بود که شرکت کردن. یعنی این فرمایشات آیت الله آصفی بخشی از برکت انقلاب اسلامیه دیگه. خب ایشون از شاگردان امام بوده. این کتاب اندیشه سیاسی ایشون رو که با آقای دکتر شیخ حسینی و آقای دکتر نباتیان کار میکردیم، حالا آقای دکتر احتمالاً توضیح بدن راجع به این کتاب، تمام شد. بعد با ایشون ما یک نشستی برگزار کردیم، یه بعد از ظهری ایشون رو دعوت کردیم، تشریف آوردن منزل ما، آقایونم بودن، گفتیم اندیشه سیاسی شما رو کار کردیم، چون برای اون همایشی که برای ایشون دفتر تبلیغات گذاشته بود که موسوعه آثار ایشون هم منتشر شد دیگه، بخش عمده آثار ایشون اونجا در قالب موسوعه منتشر شد. بعد جمله کتاب‌های درباره اندیشه ایشون کار شد که یکی همین کتاب اندیشه سیاسی آیت الله آصفیه. اونجا یه سری ابهامات و سوالاتی رو که داشتیم از ایشون پرسیدیم. یه بحث هم همین بحث حضور ایشون در درس‌های حضرت امام و حضور ایشون در درس ولایت فقیه حضرت امام و تغییراتی که از اون درس داشتن بود. بنابراین ایشون خب شاگرد امام، این فرمایشاتی که ایشون دارن ببینید، چون امام در آغاز ولایت فقیه اگه دوستان خونده باشن یه فرمایشی داره، می‌فرماید این مطالبی رو که من میگم به این مضمون: امید من به شما طلبه‌های جوانه که شما اینا رو دنبالشو بگیرید برید کار بکنید. در بهمن 1348 در نجف که اون بحث ولایت فقیه رو مطرح فرمودن، می‌فرماید امید من به شما طلابه چه. خب یکیش ایشون بوده، گرفتن دنبال بحث رو، پیگیری کردن بحث رو. ببینید وقتی مقام معظم رهبری حفظه الله تشریف میارن حوزه، به ما میگن آقا به فقه حکومتی توجه بکنید، این باید سرلوحه کار ما باشه دیگه. یعنی ببینیم امروز مشکلات ما در عرصه فقه و دوله چیه؟ شروع کنیم اینها رو بررسی کنیم، پاسخ بدیم، تحقیق کنیم، جواب بدیم. چون اینجا دولت تشکیل شده، جمهوری اسلامی، این نظام مشروعه. و همینطور ببینیم مشکلات جهان اسلام چیه؟ و شروع کنیم اونها رو هم پاسخ بدیم. حالا کسی که تو فقه حکومتی کار میکنه از منظر فقه حکومتی و از منظر فقه سیاسی. تشکر میکنم از حوصله شما و حالا آقای دکتر احتمالاً فرمایشات دارن، بعد اگر پرسش هایی هم باشه در خدمتی. و صلی الله علی سیدنا محمد و آل محمد.
ممنون، متشکر. بحث خیلی جامعی بود در واقع جناب استاد مطرح کردن. میشه به این صورت جنبندی کرد که ایشون بحث و برساس نظری بحران پیش آوردن که از نظر متفکر بحران چیست. در واقع بحران خب ناامنی هست که وجود دارد از منظر آیت الله آصفی. ریشه بحران هم برمیگرده به اون سه تا معرف خیلی کلیدی توی اندیشه ایشون که احتلال هست، افرادگرایی و العول مبعول خودشون جهانی سازی هست که اون استکبار نسبت به جهان اسلام داره اعمال میکنه و این هم ریشه مشکلات هست. راهکار وضع مطلوب هم خب طبعا جایی که دولت اسلامی تشکیل شده مثل جمهوری اسلامی ایران، خب ایشون یه بحث دیگه تحت عنوان خود دولت داره بحث میکنه. در بقیه جا وضع آلمانی اینه که رسیدن به وضع امن وظیفه ایست که منتقل شده از دولت به امت و امت بر اساس راهکارهای فقهی که مطرح شد تحت عنوان فقه المقاومه، فقه الاحتلال، فقه الاعتراض و حالا مفاهیم دیگری هم هست که میشه تو اندیشه ایشون باز مورد بررسی قرار داد. فقه الوحده که جناب آقای دکتر اشاره کردن، من یه اشاره کوتاهی نسبت به همین خواهم داشت و بعد در خدمت دوستان هستم. ایشون یه بحثی داره، میگه که یکی از زمینه‌های ناامنی در جهان اسلام به دلیل همین اختلاف مذاهب هست که بین مسلمانان وجود داره و استقرار از این ضعف در جهان اسلام استفاده میکنه. لذا ایشون یک بحثی رو مطرح میکنه، یک کتاب مستقلی داره به نام مشروع الوحدت الاسلامی، پروژه وحدت اسلامی. معمولا کارای ایشون هم جنبه اندیشگی نظری داره و هم اندیشه جنبه عملی داره، یعنی هم بحث‌های تئوریکش رو به لحاظ فقهی قرآنی داره راه می‌کنه و هم به لحاظ عملی میاد یه طرح عملیاتی راه می‌کنه که چطور ما چه مسیری رو طی کنیم که این صرفاً یک حالت نظری نداشته باشه بلکه در عمل هم بتونه موفقیتش رو دنبال کنه. ایشون برای این اختلافات مذهبی بحث وحدت رو مطرح می‌کنه. میگه که این پروژه وحدت سه تا عنصر داره. یکی بحثی هست که آقای دکتر اشاره کرد، تأصیل الوحده، هم نهادین سازی اصل وحدت، این که در موارد اختلافی اصل وحدت هست. عنصر دوم و بحث فقه الوحده در واقع میشموره توی این بحث. توی فقه الوحده باز تعریف خودشون ایشون این هست که فقه الوحده تنظیم فقهیون لامر تعایش فقهی بین المسلمین، در واقع یه سازمانی، یه نهادی ایجاد کنیم که با این اختلافات مذهبی موجود مسلمان‌ها بتونن با هم زندگی کنن، در واقع اون گفتگوی فرهنگی و تعایشی سلمی بین مسلمان‌ها شکل بگیره. فقه وحدت ایشون باز یه قواعدی رو براش مطرح میکنن که بحث اول باز استفاده میکنه از همون چیزی که در سنت بحث تقیه رو میاد بازسازی میکنه، یکی اگر تعدد وجود داره ما میتونیم از این مفهوم دوباره تو قالب جدید و بر اساس الزاماتی که امروز وجود داره قاعده الزام و التزام هست که باز اونجا مفصل بحث میکنه که چطور میتونه به ما کمک کنه که در اختلافات مذهبی به اون وحدت اسلامی برسیم و اون همگرایی مطلوب تحقق پیدا کنه. بعد قاعده حسانت و حرمت رو مطرح میکنه، در واقع احترام حرمت مسلم رو بحث میکنه به لحاظ منابع و عددهی که وجود داره. اینا همه این عدده رو جمع‌آوری کنه زیل اینکه این پروژه وحدت رو ساماندهی کنه و سه تا عنصر داره. پس از نظرشون هم تحصیل الوحده، فقه الوحده و اخلاق الوحده، که همونطور که اختلاف تفرقه یک اخلاق خاص خودشو داره، مبتنی بر حسد و عناد و اجازت هست، وحدت هم بر اساس رویکرد قرآنیشون یه اخلاق خاص خودشه داره. باز که واژه‌هایی که ایشون استخراج کرده، رفق و مدارا و عفو و مسامحه، اینها هم اخلاق وحدت هست. از این سه عنصر اون مشروع الوحده ایشون تحقق پیدا میکنه. بنابراین یک بخشی از پروژه وحدت اسلامیشون با اون مؤلفه فقه الوحده هست که شاید مد نظرش اینجا دوستان بیشتر باشه. باز من تشکر میکنم از بحث بسیار جامعی که آقای دکتر ارائه کردن. کتابی هم که فهمیدن بعد کتاب هست توی همون مجموعه آثار همایش منتشر شد تحت عنوان اندیشه سیاسی آیت الله آصفی، که در واقع خدمت آقای دکتر بودیم و یکی دیگر از همکارانمون آقای دکتر نواتیان، که به صورت مشترک ما این کار رو انجام دادیم و در پایان وقتی که کار تموم شد خدمت ایشون آیت الله آصفی رسیدیم و یه مصاحبه پیوست این کار هست که در واقع مصاحبه‌ای هست که ما با ایشون صحبت کردیم که شما مؤلفه‌های اصلی اندیشه‌تون چیه، نوآوری‌ها چی هست، تحت تأثیر چه افرادی بودید. این هم یک، حالا دوستان خواستن میتونن مراجعه کنن، شاید توی پژوهان هم فکر کنم وجود داشته باشه، احتمالاً تو نرم‌افزار پژوهان اون اگه توی پژوهان باشه نرم افزار پژوهان اونجا به صورت الکترونیکی خیلی راحت تر دسترسی بشه. خب منم بحثم رو اینجا به پایان برسونم، اگر دوستان سوالی دارن نسبت به بحثی که مطرح شد در خدمت شما هستم.
راهکارهایی که بیان شد در واقع صرفا برای حل دو مشکل بود، یکی بیرونه مشکل بیرونی احتلال و وابستگی و اشغال و مشکل درونی افراط‌گرایی. ما برای این مشکل جهانی سازی و اون نمک نرین شد، آیا این راهکارها کدومش نازل اون هست؟ آیا راهکار دیگری دارند یا بیان نشده یا همین ها
نه بیدن؟
میخوایید همه سوالات رو بشنویم؟
بله
بله بله
بفرمایید. دوستان دیگه هم اگه سوال دارن بگن.
ایشون در کتاب‌هاشون یعنی متوقف شدن یا اندیشه ایشون توسط شاگردان و بعدشون پیگیری شده
برای اجرای این
فرمان شهیدتر برخواهی عقبه ای دارن که بعدشون دارن یه فرقی تفکراتی ایشون پیگیری میکنن.
بله بسیار خوب. دیگه
معذرت میخوام سوال من مدعای سوال البته شاید خارج از موضوع بحث باشه. این ابواب فقهی که شما مطرح کردن یک کل مقاومت یک کل اعتراض یک کل وحدت غالبا ریکرد داخلی جهان اسلامی داشت. حالا در رابطه با جهان اسلام با عرصه جهانی مثلا تعامل جهان اسلام با دنیا همیشان مثلا ابواب فقهی دارن از دواد فقهی بحث کردن تعامل جهان اسلام مثلا با
یعنی غیر از فقه الاحتلال
مشخصی
چون فقه الاحتلال رو برای جهان اسلام با غیر جهان اسلام مطرح کرده بود.
فقه المقاومتی مواجهه با مشکل احتلال مطرح میکنه و حضرت عالی فرمودید که ایشون از باب جهاد دفاعی و وجوب جهاد دفاعی در افراد استفاده
یعنی از اون ظرفیت استفاده کرده
بند. ولی قاعدتا باید بین این فقه المقاومه اینجوری که یه حرکت منسجم برای مقابله با اشغال میخواد باید بین این و اون تکلیف فردی جهاد دفاعی تمایز بشه. اینجا اون توقف بر اذن و اینا این مورد نظر قرار گرفته بحث شده در اندیشه ایشون یا نه باز با همون شکل جهاد دفاعی فردی پرداخته شده؟
یه جهاد دفاعی رو دو نوع میکنه. از فقه المقاومه عرض کردم دو نوع ارزشه، یک فقه المقاومه فردی، یک فقه المقاومه جمعی و ملی. اون فقه المقاومه فردی در برابر تجاوزی که نسبت به جان و مال فرد صورت میگیره، ولی اون فقه المقاومه ملی و جمعی اون فقه المقاومه ایه که در قبال اشغال یک کشور یا وابستگی یک کشور به بیگانه اونجا مردم از خودشون نشون میدن، امت از خودشون.
یه توسعه ایه تو اون عنوان فقه جهاد دفاعی که در گذشته مطرح بوده یه ابعاد جدیدی از اون.
البته ابعاد جدید پیدا کرده، ولی خب اون دفاع هم دفاع کلی هست، یعنی تو اونجا هم هر دوتا هست، همون دفاع فردی هست، همون دفاع از دارالاسلام. یعنی وقتی دشمن به دارالاسلام حمله میکنه اونجا باید دفاع کرد، دوتاش اونجا هم هست. ایشون بگه بعد میرسیم اونجا. جانه
صاحب یه نکته دیگه که پرسیدم، معمولا این چیزایی که گفته شد به خاکی گفته شد حالتهای خاص یا ما در حال رسیدن به حکومت اسلامی هستیم یا حکومت اسلامی به خطر افتاده میخوایم دفاع کنیم مثلا یا قسمتی از کشور. حالا البته فقط اعتراض رو به این معنی فرمودید، ولی خب اونجوری که فهمیده شد این بود که یک حکومت مثلا جائری بیشتر تو اون قسمت رنگ شد. ما فرض می‌کنیم برای موارد امنیتی که مربوط به وجود حکومت اسلامی و در شرایط عادیه در داخل خود کشور، که حالا اون مواردی که ما خودمون تو کلاس داشتیم بیشتر ناظر به این حالت‌ها بود تا امنیت اقتصادی انواع مختلف امنیتی که فرمودید، درباره این ظاهرنشون وارد بحث نشدن.
بفرمایید.
عرض کنم که ایشون در مورد ساختار حکومت دینی هم مبنا و تعریف خاصی دارن یا نه؟ که ساختار حکومت ملت فقیهی اصلا چه چه شکلی باشه، تفکیه با چه جور باشه؟ ساختار حکومت هاشون بحث دارن.
شما کلن از امنیت دیگه رفتید بیرون. آره، البته هم بحث ولایت فقیه رو ایشون دارن، ولی حالا
بیان نمی‌کنم. قوانین نظامی حکومت اسلام.
بله، کتاب دار بفرمایید.
سه تا
صحیحش
می‌فرمایید.
نه،
در
ابتدای مطرح
نظر
این
هستش، هست عقلی یا
کلامش؟ نه، استقراء به نظرش رسیده که این ممکنه که شما مثلا مشکلات رو میشمارید بگید 4 تا هست، بگید 5 تا هست.
ابعاد
سایر ابعاد امنیت هم میشه مطرح کرد، صورت متناسب با اون. بله، ایشون هم البته داره، من دیگه وارد اون بخش ها نشدم. مثلا اقتصاد رو داره، فقل اقتصاد و باعث تو اون طرح جامعهش بعضی الان اگه فرصت شدی اشاره میکنم. چشم.
من
سوال رو
میزایی
رو
یه
نفت
دیگه پس کنم که به نظر میشه تو این 4 تا فقهی که برمی شد بیشتر فقل امه هست، یعنی وظیفه امه هست. نه فقه الدوله، برای فقه الدوله هم چون تبیدن.
بله خب دیگه نبود؟
یه درخواست هم دارم حالا وقتی به سوال علمی ندارم بشتر هست کردم و بعد موقع گیر میفتیم به آثار ایشون نرمحضای درست نشد اگه بشه قسمتی
که شما چرا همه داره تو پژوهان ارائه میشه؟
نه
یعنی گفتیم کل آثار ایشون رو
برداشت کنیم مثلا.
آره دیگه پژوهان همینطوریه دیگه، فیش میگیری ولی اشتراک میگذارید خودش آدرس میزنه اتوماتیک. بله اندرویدی هم هست، ویندوزی هم هست. بله همه اینها رو داره. شما بفرمایید هرچه موند برای من.
من فقط یک سوال اولی که مطرح شد که پاسخ ایشان به اون مشکل جهانی سازی چی هست، یک کتابی ایشون داره تحت عنوان الجسور و سلاسه، پلهای سگانه. ایشون در واقع اعتقاد داره که ما ارتباطمون نسبت به ارتباط تمدنیمون نسبت به گذشته دچار انقطاع شده. بعد ایشون میگه که همواره چه در دوره انبیا چه در دوره اسلامی ارتباط ما با گذشته از سه تا مسیر، سه تا پل گذشته رو به امروز وصل کرده و این هویت تمدنی مسلمان ها ادامه پیدا میکرده. تعبیر ایشون جبهه توحید همیشه بر اساس این سه مسیر طی میشده. من بحث اول رو در مسیر اول از نظر ایشون تحت عنوان کلی بیت مطرح میکنه، خانواده. یکی یه مسیر از این طریق بوده، مسیر دوم در واقع از طریق آموزش بوده که با عنوان کلی مدرسه تعیین میکنه و سوم مسجد. میگه که جهانی‌سازی و این جهانی‌سازی که اومده این سه‌تا کار کرد و از بین اختلال ایجاد کرده در این سه‌تا کار کرد. بعد شروع میکنه مثال زد، شروع بحث تاریخ کردن، سر احمد خان در هند مثلا چه کار کرد، آتاتورک چه کار کرد، رضا خان چه کار کرد، برای اینکه اختلال ایجاد کرد در این سه تا مسیر و این جهانی سازی با اختلال در این سه تا پلی که گذشته مسلمان ها را به امروزشون متصل میکرد در واقع یه انقطاعی ایجاد کرد و ما امروز نیاز داریم به بازسازی این سه مسیری که همواره جبهه توحید گذشتش به امروز و آیندهش متصل میشه. در واقع پاسخ ایشون نسبت به این کتاب الجسور الثلاثه با این بازسازی مسیرهای سگانه رو در واقع برای مقابله با جهانی‌سازی خیلی بحث، خیلی مثلا شاید تو این بحثش فقهی نباشه ولی پاسخ داده نسبت به این بحرانی هم که تشخیص داده و مطرح کرده.
احساس می‌کنم که نیاز هست که همین جا یعنی یه نقطه کلیدی هم فقه تغییر تو همین مسیر هست.
یک بخشیش البته تو بحث مدرسه، اون نظام مدرسه یعنی نظام آموزش هست، اونجا مثلا متون آموزشی، نهادهای آموزشی اونجا یه بخشش هم میتونه مثلا بحث کرده ولی به صورت استقلالی شاید خیلی مطرح نشه.
بله بسیار خوب، متشکر. سوالات خوبی مطرح شد. ایشون یک عزمه اصلی تری رو که مطرح کردن، عزمت المسلم المعاصر بین التراث و المعاصره هست، یعنی بحران بله اصلی انسان مسلمان معاصر اینه که بین تراث و معاصرت گرفتار شده، یعنی اینجا نمیتونه بین اینها جمع کنه. یک عده میرن تو گذشته میمانن، میخوان گذشته رو بیارن بر قامت این موجود معاصر خلاصه بپوشانن. خب این چون متناسب با این تولید نشده، تهیه نشده، هم خودش در و داغون میشه هم برای این لباسی نمیشه. یه عده میخوان که این معاصرت رو ببرن خلاصه بر تن تراس بپوشانند و تراس رو با عینک بحث‌های مدرن گزینش بکنند، توجیه بکنند و در واقع دست ببرند توی تراس. یه چیزهایی رو بالاخره نومنو به بعض و نکفرو به بعض
چه اون نگاهی که میخواد تراث رو کلن متغیر بکنه متناسب با اقتضاعات جدید، و چه نگاهی که میخواد تغییر رو از معاصرت بگیره و این رو متجمدش بکنه. هر دوتا نادرستن نظر ایشون. ما باید مسائل معاصر رو بفهمیم با مکانیزم اجتهاد. تأکید فراوانیشون داره بر اجتهاد، با مکانیزم اجتهاد جواهری از تراث جوابش رو استخراج و استنباط بکنیم. لذا بحث انقطاع و اتصال برای ایشون به عنوان یک مسئله مطرح میشه، یک مسئله اجتماعی، که الان مشکل ما مشکل انقطاع یا اتصال هست. یعنی انسان معاصر مسلمان میخواد منقطع بشه از اون تراث. اگر منقطع بشه که دیگه کلن سقوط کرده، یا میخواد متصل باشه به اون تراث. در واقع بحث ما بحث گسست و تداوم هست، تداوم تراث اسلامی. لذا ما باید مرتب دغدغه ما این باشه که ببینیم از تلاقی نس با زندگی، از تلاقی تراث با زندگی جدید، با سازوکار اجتهاد چگونه می توانیم افق گشایی داشته باشیم و راه گشایی داشته باشیم و مشکلات خودمون رو حل بکنیم. برای این اساس ایشون با توجه سوالاتی که فرمودید، من یه قسمتی رو در ضمن بحث نگفتم، رد شدم، مثل این که الان به نظرم رسید که این سوالات شما نشون داد که بعد اونو می گفتم. ایشون می فرماید که ما باید از آگاهی بخشی امت کارمون رو شروع بکنیم. اولین مرحله آگاهی بخشیه، یقظه هست. اینا باید بیدار بشن، آگاه بشن که اصلا اسلام چیه، تعالیم اسلام چیه در کلیت خودش. مرحله دوم دیدار و گفتگو هست که باید بین اعضای امت اتفاق بیفته. علمای امت با هم دیدار و گفتگو باید داشته باشن، نخبگان امت باید دیدار و گفتگو با هم داشته باشن، خود مردم باید با هم دیدار و گفتگو داشته باشن. حالا تجربه مختصری که من خودم دارم، واقعا قوغا میکنه این ملاقات ها، این دیدار و گفتگو ها. این وقتی شما با یک عالمی که از یه کشور دیگر هست می‌نشینید با هم 20 دقیقه با هم صحبت می‌کنید، اینی که طرف این خودش میگه، میگه که اصلا ما نمی‌دونستیم شما مثلا اینجوری هستید، نگاهی اینطوری دارید. ما همین جلسه ای که دو سه هفته پیش در تونس داشتیم، یک ما که یعنی تیم ایرانی که صحبت می‌کردن، خب باز از طرف عرب هم دانشمندانی، عرب‌ها هم دانشمندانی صحبت می‌کردن، یه کسی خیلی ذوق زده شد توی جمعیت، یکی از علما، عالم دینی هم بود، یعنی چیز داشت، عمامه مخصوص و خیلی. این گفت که من اونا میگن مداخله، به اصطلاح مداخله میخوام داشته باشم. اونا بفرمایید، منم برم پشت تریبون. آمد پشت تریبون، خیلی با احساسات قوی گفت آقا این ایرانی ها که مال امروز و دیروز نیست که اینها اینقدر دارن خدمت میکنن، اینقدر خوبن اینا، این به حال به تعبیر من اینقدر فداکارن. اصلا این کتاب های اصلی ما و شما رو میدونید کی نوشته؟ همین ایرانی ها نوشتن. شما ببینید این صحاح رو ایرانی ها آقا شروع کرد از اینا چیز کردن، یعنی ذکر کردن و تجلیل کردن، و بعد گله که چرا ما دور افتادیم از هم، چرا بین ما فاصله درست شده. خب خیلی اینشون میگه که کار دوم بعد از آگاهی بخشی دیدار و گفتگو هست. البته دیدار و گفتگو خودش یکی از ابزارهای آگاهی بخشی هم هست. بعد نوبت به مرحله سوم میرسه که عمل مشترک. ما برنامه ریزی بکنیم با همدیگه بیاییم عمل مشترک داشته باشیم. عمل مشترک رو ایشون میگه که 4 دسته مبنا داره. بعد ما این مبانی رو مورد توجه قرار بدیم. این بحث دیگه فراتر از فقهه. یکی مبانی حرکتیه، یکی مبانی تربیتی فرهنگیه، یکی مبانی سیاسیه، یکی هم مبانی اقتصادیه. مبانی تربیتی فرهنگی چیه؟ ببینید چقدر زیبا. تقوا. تقوا یعنی چی؟ تقوا مقاومت در برابر هوا و هوس و شهوترانی تقوا نام دارد. خیلی عملیاتی تعریف میکنه. 2 صبر. صبر نوع دیگری از مقاومت روحی است. و این تصبروا و تتقوا فان ذلك من عزم الامور. یعنی امت به اینها آراسته بشن. 3 آموزش. 4 گسترش فرهنگ جهاد و مقاومت. 5 ابهام زدایی از مفاهیم. ایشون میگه که برای اینکه جلوی این گروه های تکفیری رو ما بگیریم باید از مفاهیم ابهام زدایی کنیم، از مفاهیم مثل اسلام، ایمان، شرک، ارتداد، مباح دانستن خون دیگران. میگه فقها، متکلمین و دانشمندان اسلامی اینا باید دور هم جمع بشن و راجع به اینها صحبت بکنن و به نتیجه برسن که آقا اسلام این شد، ایمان این شد، مباح دانستن خون دیگران اینطوری شد، و نگذارن که کار بیفته دست گروه های تکفیری. و آگاهی بخشی سیاسی. توی مبانی حرکتی چی میگه؟ منظورش از مبانی حرکتی مبانی عملیه. میگه 1 مقابله به مصر. دشمن ما باید بداند که اگر علیه ما اقدام بکند ما مقابله ببسیم. ای نباید فکر کنه که زمان بزن در روییه، میتونه بزنه و در بره. نه، اگر علیه ما اقدام بکنه، علیه جهان اسلام اقدام بکنه، حتما مقابله ببسیم خواهد شد باشه. 2 حضور آگاهانه در صحنه. 3 آگاهی و احساس مسئولیت. 4 حرکت و مراقبت. 5 مقاومت. باز اینجا مبانی سیاسی داره. مبانی سیاسی چیه؟ گفتگو و تفاهم. 1 گفتگو و تفاهم. 2 همگرایی. 3 عقلانیت و عینیت گرایی در تصمیم گیری که دوچار اون شعار زدگی و اینها نشه. بعد میرسه به مبانی اقتصادی. کیشون میفرماد تو حوزه اقتصاد ما باید به شرایطی برسیم که رو پای خودمون بیستیم، وابسته به دنیای استکبار نباشیم، که همین بحث الان اقتصاد مقاومتیه که مقام معظم رهبری مطرح که این طرح ایشونه. ببینید 4 تا مبانی، هر کدوم یک محورهایی. ببینید راجع به این که اندیشه های ایشون چقدر پیگیری میشه. ایشون خب فوق‌العاده متواضع بود. حالا این واقعا نمیدونم دوستان چقدر با ایشون آشنا هستن. کسی از این جمع از کتاب های ایشون چیزی خونده؟ کتابی شما خوندید دیگه؟ شما بله. کتاب الجهاد خب خیلی مشهور. ببینید ایشون خونش نیروگاه بود دیگه. بعد نه راننده داشت نه ماشین داشت، یعنی نمیخواست. یه مدتی هم ایشون دبیر کل مجمع جهانی اهل بیت بود. برای جلسات تهران ببینید دبیر کل مجمع جهانی اهل بیت چجوری برای مجمع جهانی اهل بیت، چون من 3-4 سال معاون فرهنگی مجمع بودم، خب میدونم امکاناتش و احوالش رو خبر دارم. نه که دبیر کل ماشین داره، معاونین هم ماشین با راننده دارن. یعنی ایشون برای جلسه تهران سوار تاکسی میشه میره 72 تن، سوار اتوبوس میشه میره تهران، دوباره جلسه تمام میشه سوار اتوبوس میشه میاد قم. همین اخیراً که ایشون در عراق دیگه نماینده آقا بودن و مسئول مجمع جهانی اهل بیت عراق بودن و خیلی مؤسسات خیریه زیادی، خیلی مؤسسات زیادی خب زیر نظر ایشون بود، ولی ایشون پیاده یعنی میامد میام مریض احوال هم بود. گاهی ما متوجه میشدیم ایشون میخواد مثلا تهران بره، میگفتیم آقا ماشین تهران میره، اگه شما هم مثلا میگفت که یعنی میخواد کسی رو ببرین، میگفتیم بله، میگفت خب اگه اونطوریه باشه مثلا. یا سوال میکردین اواخر که مریض بود که ماشین مجمع کی میره تهران، یعنی نمیخواست که ماشین به خاطر ایشون بره تهران. چقدر احتیاط، چقدر آقای دکتر میامدیم یه خاطره تعریف کرد، گفت که تو یکی از گروه های تلگرامی بحث شده بود که برای ایشون مثلا یه همایش علمی چیزی باشه، میگفت توی اون گروه میگفتن که مگه ایشون هم بحث داره مثلا، مگر ایشون شما که شرح لومر اگه خونده باشید یه مقدمه مفصلی مال ایشون هست دیگه راجع به مدارس فقهی شیعه که مستقل هم ترجمه شده به فارسی و چاپ شده به نام ادوار فقه، که یک متن بی نظیره. ایشون الان این موسوعش که چاپ شده به لحاظ مقایسه میخوام بگم، یعنی اگر ایشون رو بخواهید ترسیم بکنید، یعنی مثلا ما شهید مطهری داریم، مثلا شهید بهشتی داریم، اینجوری مثلا امام موسی صدر داریم، شهید صدر داریم، یا آیت الله آصفی هم داریم، یعنی به لحاظ نوآوری هایی که داره، به لحاظ بعد آدمی که فوق العاده منظم می نویسه. ما توی ایام حج توی کنگره هایی که برگزار می شد یه کسی که فوق العاده منظم و در وقتش صحبت می کرد ایشون بود. مثلا می گفت آقا 10 دقیقه شما وقت دارید، موضوع کنگره معلوم بود چیه، می آمد شروع می کرد بسم الله الرحمن الرحیم من 4 تا مطلب میخوام بگم، 1 2 3 4 خیلی منظم مرتب 10 دقیقه تمام میشد و سلام علیکم. روشمند، خیلی منظم. شما مباحث فی رهاب القرآن ایشون رو میبینید، یا همین بحث نقش ائمه در تربیت جماعت صالح. حالا یکی از سوالات ما اینجا از ایشون همین بود، چون که شهید آیت الله سید محمد باقر حکیم هم یک کتاب بسیار مهمی داره به نام دور الائمه فی بناء الجماعت الصالحه که به فارسی هم ترجمه شده، تو هم مجمع جهانی اهل بیت چاپ شده. فارسیش 8 جلده، عربیش 2 جلده. خب من از خدمتشون پرسیدم که شما هم همچین بحثی دارید، ایشون هم همچین بحثی دارید. گفتم که شهید آیت الله حکیم همچین بحثی داره، شما زودتر گفتی، ایشون زودتر گفته، شما از ایشون متعد چجوریه؟ یعنی این از این سوالات اینجا زیاد پرسیدیم، مثلا بحث جاهلیت مثلا ایشون داره، باز پرسیدیم شما مثلا این از سید قطب گرفتی، در تاثیر اون بود چجوریه این، مثلا از این جور بحث ها زیاد مطرح کرد. بعد ایشون خیلی حالا متواضعانه خیلی جواب میده، مثلا این موقع حالات این که یه جوری که بحثا همه ما اینطوری نیست، میگه که ایشون هم مطرح کردن ما هم مطرح کردیم، حالا بالاخره هر کدوم ما مطرح کردیم دیگه در چارچوب مثلا فکری خودمون. خب این چیزی که الان میخوام نتیجه بگیرم اینه که اگر یک جوری مثلا الان بگیم آقا یک مؤسسه تنظیم و نشر آثاری برای ایشون هست، بعد یه کسانی دارن کار این متاسفانه نیست، یعنی و این یک مقدار جای نگرانی هم داره، یعنی باید یه فکری بالاخره براش کرد، چون بخشی از آثار ایشون هم هنوز ناتمام بوده، یادداشت هست، منتشر نشده. و ولی خب یه کار خیلی خوبی که در همین سال آخر عمر ایشون انجام شد و در حیات ایشون انجام شد، هرچند ایشون خیلی مقاومت میکرد که نشه، همین موسوعه آثار ایشون بود که جمع‌آوری شد و در یک مجموعه منتشر شد و الحمدلله الان در دسترس هست. یعنی کسی بخواد پایان نامه بگیره، مطالعه بکنه و امیدواریم که انشالله به اینها توجه بشه. ایشون راجع به تعامل با جهان غرب یه بحثش همون فقه الاحتلال هست که عرض کردم، اما بحث های دیگری که دارن که در ارتباط با معاصرت مطرح میشه عمدتاً همون مباحثیه که در الفقه و المعاصره مطرح شده، از نگاه فقهی البته. یعنی اینکه فقه رو چجور ما تبدیلش کنیم به اینکه پاسخگوی مسائل عصری باشه. در دیگر آثار ایشون هم به مناسبت دست گریخته بحث هست، ولی چون دردی رو که عمدتاً ایشون احساس میکرده از ناحیه ضربه هایی هست که جهان غرب جهان اسلام زده، یه بخشیش ذیل فقه الاحتلاله، یه بخشیش هم ذیل مباحث هویتیه و جنگ نرمی که غرب علیه ما راه انداخته. ایشون اعتقادش اینه، خیلی نکته مهمیه اینو حالا دکتر گفت ولی من یه قسمت دیگهش رو میگم، میگه که انقلاب اسلامی میدونید چرا موفق شد پیروز بشه؟ غرب میگه که خیلی تلاش کرد در ایران که اون سه تا کانون رو از بین ببره، یعنی کانون خانواده رو، کانون مدرسه رو و کانون مسجد رو در جهان اسلام. یعنی این کاریه که غرب داره انجام میده، یعنی حملاتش متوجه این سه تا کانونه، خانواده رو از بین ببره، متلاشی بکنه، مدرسه رو در اختیار غرب گرایان قرار بده و مسجد رو.
مسجد رو چه توضیح میده؟
کاری که در ترکیه کردن، کاری که در مصر کردن، مساجد تماما در اختیار اون نیروی دولتی قرار گرفته، کاری که توی مثلا شوروی سابق کردن که در مصر مثلا الازهر رئیسش رو دولت نصب میکنه، عزل میکنه. یعنی اینا کلن اون، چون مسجد هم از حوزه های علمیه هست، میگه اینا در ایران به مسجد نتونسته بودن دست بزنن. یعنی مساجد، عرض کردم مسجد نماده، یعنی کل نهاد تعلیم و تربیت دینی، به مسجد اینا نتونسته بودن دست بزنن. مسجد و حوزه های علمیه سالم مونده بود، خب همین شد کانون انقلاب. اما شما ببینید مدرسه که از دست ما در رفته بود دیگه، یعنی دانشگاه ها علوم انسانی که الان حدود 40 سال از انقلاب اسلامی داره میگذره، هنوز که هنوزه میگیم که آقا این علوم انسانی باید چی بشود؟ اسلامی بشود. این همه آقا تاکید میکنه، خب الان کجای کاری؟ خب معلومه که موفق نبودیم دیگه. همین فیضیه، زیرزمین فیضیه آقا صحبت فرمودن، یک کسی گفت که آقا از فرمایشات شما بعضی ها استفاده میکنن علوم انسانی رو، مثلا میگن شما موافق نیستید، مثلا تضعیف میکنن. ایشون فرمود که موافق نیستید چیه؟ علوم انسانی فرمودن که اینها مسمومه، یعنی اون یکی از آقایون یک جوری صحبت کرد، یعنی شما یه تذکری بدید که خلاصه ایشون فرمود که سمه، مسمومه. خب جوان متدین وارد دانشگاه میشه، بعد میبینی اعتقاداتش تضعیف میشه و خلاصه لاقل بخشی افراد انظر فرهنگی میبینی که دچار مشکل میشن دیگه. یکی بحث خانواده است، افزایش طلاق ها، فروپاشی خانواده ها و تأخیر در ازدواج و خیلی چیزهای دیگه که بالاخره مبتلا به ما هست. لذا میگه که این نهاد که سالم مونده بود این تونست منشأ انقلاب بشه. حالا تو جهان اسلام میباید به این مسئله توجه کرد، این سه تا نهاد مهمه، اینها رو دریابید، نهاد مدرسه رو، نهاد خانواده رو نهاد مسجد و حوزه های علمیه. رضا تو فرهنگ خیلی ایشون بحث داره که غرب بزرگترین جنگش با ما جنگ فرهنگیه، از طریق جنگ فرهنگیه که تو صحنه سیاست هم موفق شده و موفق میشه. بله الان دارم سوالات دیگر نگاه میکنم. بحث عرض کردم در آغاز صحبت که یک فقه و دوله ایشون مطرح کرده. فقه و دوله مال وقتیه که دولت اسلامی تشکیل میشه، اون دولت اسلامی داره با کمک امت و مردم وظیفه تامین امنیت رو در بخش‌های مختلف انجام میده. طبق اون طرح جامعی که عرض کردم اون بخش‌های مختلف هم داره طبیعتا، یعنی تو مبانی اقتصادی بحث امنیت اقتصادی مطرح میشه، توی مبانی فرهنگی بحث امنیت فرهنگی مطرح میشه، توی هر بخشی اون امنیت مربوط به خودش مطرح میشه. البته من اینو خدمت شما عرض بکنم، آیت الله آصفی یک بابی یک کتابی با عنوان فقه الامن باز نکرده ها. من که دارم از منظر فقه الامن به آثار ایشون نگاه میکنم، دارم اینجوری طبقه بندی میکنم به شما ارائه میدم، یعنی میگم که به عنوان یک پژوهشگر و از منظر فقه امنیت که به آثار ایشون نگاه کنیم، این مباحث رو میتونیم براش کاربری امنیتی ببینیم. اناد میفرمایید؟ این رو هم اناد توجه داشته باشید، یعنی شما ایشون در باب فقه الامن کتابی داره؟ نه. یک فصلی نوشته؟ نه. ولی این بخش از مباحث ایشون رو ما داریم تو این حوزه میبینیم که با توجه به نحوه ایشون مطرح کرده قابل بهره برداری هست. لذا فقه و دوله موظفه که بیاد، انظر ایشون موظفه که بیاد مسائل مبتلابه و معتنابه دولت اسلامی مستقر رو تبیین بکنه، از جمله تو حوزه انواع امنیت، از جمله امنیت عمومی و داخلی و از جمله امنیت ملی و بیرونی و الی آخر. اما اونجایی که دولت اسلامی نداریم که مثل اکثر کشورهای اسلامی ایشون میفرماید هست، اونجا میگه ما باید تلاش کنیم برای رسیدن به دولت اسلامی. خب حالا برای دولت اسلامی که میخوایم تلاش کنیم چیکار باید بکنیم؟ اینجاست که ایشون فقه المقاومه، فقه الاعتراض، فقه الاحتلال، فقه الوحده و این موارد رو مطرح میکنن. راجع به ساختار حکومت دینی بله کتاب داره، بحث داره. نظر ایشون همون نظر ولایت فقیه هست و توی همین منابع تو این کتاب اندیشه سیاسی هم که بحث کردیم و عرضم بزرگ شما قابل استفاده هست. من اینجا نکته دیگری به نظرم نمیرسه. اگر اون پرسش های هفتگانه رو ما وقتی میتونیم مطرح بکنیم که همه نظریه امنیتی ایشونو بگیم. ما الان توی جلسه امشب فقط فقه امنیتی ایشون رو گفتیم. الان یک مقاله دیگری که من در مورد ایشون آماده کردم بحث دلالت‌های امنیتی شبکه ولا هست در نظریه ایشون. ایشون یک نظریه‌ای داره که نظریه نوعی هست به نام شبکه ولا که تو مباحث تفسیری خودش مطرح کرده. اون هم باید به اصطلاح بحث بشه و یه سری باز بحث‌های امنیتی جامعه شناختی داره. یعنی ما الان همه مباحث امنیتی ایشون رو هنوز مطرح نکردیم، چون همه رو مطرح نکردیم اون هفت سوال رو دقیق و کامل نمیتونیم پاسخ بدیم. اما اگر ابعاد دیگر رو هم مطرح بکنیم بعدن میتونیم بگیم که حالا برایندش چی شد، اون نتیجه رو در واقع بیاریم و ارائه بکنیم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. الله